رادیو نمایش و ویژه برنامه امروز تئاتر هم عرض خضوع و ارادت دارم، همچنین خدمت مهمان بزرگوارمون آقای امیری که خدمت ایشون هم در فضاهای مختلف بیشتر ارادت همکاری داشتیم، در خدمت شما هستم. امیدوارم که بحث خوب و مفید فایده‌ای رو با هم داشته باشیم.
جناب آقای امیری، به ذات ارشاد مرکز هنر نمایشی اطلاعی شماره 7 صادر کرده در حمایت از تولید آثار نمایشی برای عرضه در فضای مجازی. خب مواردی هم در این اطلاعیه در واقع ذکر شده که حمایت از تئاترهایی که در بهمن و اسفند 98، فروردین و مهر و آبان 99 اجرا شده و بهشون هم 15 روز در واقع فرصت داده میشه که دو مرتبه خودشون رو آماده سازی بکنن و بیان و این تئاترها رو ضبط بکنن و به صورت آنلاین در واقع اجرا بکنن. محدودیتی هم برای ارائه عروسکی و کار کودک در نظر گرفته نشده و گفتن که اونها میتونن بیان و شرکت بکنن. آثار در واقع کمدی در اولویت قرار داده شده و در واقع گفتن که 30 میلیون تومان هم به هر گروه به عنوان کمک هزینه در واقع پرداخت میشه. من خوشحال میشم که شما محبت بفرمایید و در این رابطه اطلاعات بیشتری در اختیار ما بذارید.
بله چشم. جناب آقای سرخیز، مستحضرید به واسطه شیوع کووید 19 بسیاری از فعالیت ها و مشاغل متاسفانه دچار اختلال شدند.
بله.
همینطور هنرمندان و فعالان عرصه هنرهای نمایشی. ما گروه هایی داشتیم که تمرین کرده بودند، هزینه کرده بودند، به مرحله بازبینی کار رو رسونده بودند و آماده بازبینی بودند، اما به دلیل شرایط بهداشت و جامعه از اجرا باز مونده بودند و یا اینکه مجوز اجراشون رو هم گرفته بودند، آماده اجرا بودند، متاسفانه از اجرا باز موندند و یا در شبهای اجرا بودند، شب دوم، شب سوم، شب پنجم، که متاسفانه شیوع کرونا باعث شد که دوستان از اجرا باز بمونن. خب شما بهتر از من میدونید همچنان به دلیل دستورات ارزم به خدمتون ستاد مقابله با کرونا مثل قدیم و آنچنان باید شاید ما نمیتونیم فعالیت‌های صحنه‌ای داشته باشیم.
بله
درسته. خب با تعدادی گروه مواجهیم که کارشون آماده اجرا بوده، تمرین کردند، تولید کردند، هنرمندا متحمل هزینه شدند، اونم در این شرایط اقتصادی جامعه. ما به عنوان اداره کل هنر، اداره کل تخصصی و به عنوان اداره کلی که در واقع متولی امر تئاتر هستیم، در واقع تدبیر کردیم. اولا به دنبال این اطلاعیه شماره 7 متعاقب تصمیماتی بود که به واسطه شرایط جدید در اداره کل هنرهای نمایشی گرفت. بنیان هایی گذارده شده در خصوص توسعه فعالیت های نمایشی در فضای مجازی، چه به صورت VOD و چه به صورت آنلاین، که یکی از گام هامون فراخوانیه که شما بهش اشاره فرمودید که قصدمون حمایت بود از تولید، از اجراهایی که نمایش هایی که از اجرا باز موندن و خواستیم در واقع با این شکل هم کمک بکنیم به کسب و کار هنرمندان و همین که در واقع چرخ صحنه رو حال به صورت مجازی و در فضای الکترونیک همچنان زنده نگه داریم. بدیهیه یک موقعی هست شما بلیت نمایش می خرید، مشخصاً تصمیم میگیرید به فلان سالن برید که فلان نمایش رو ببینید.
بله.
میشوید مخاطب خاص. یعنی من هنرمند تولید کننده جامعه هدفم رو نشونه گرفتم و میدونم برای چه کسی دارم صحبت میکنم. طبیعتاً مکانیزم انتقال مفهومم، ریختار شناسی و زیبایی شناسیم هم بر اساس ذائقه و سلیقه شما تنظیم کردم. این یک نوع رابطه داد و ستد بین هنرمند و تماشاگره. اما حالا که میخواییم بریم در فضای مجازی، ما با قاطبه مردم ملاقات خواهیم داشت، یعنی عموم جامعه، اعضای خانواده ما، بعضا کسانی که تا به حال تئاتر ندیدن یا در میون موجی از انتخاب‌ها در فضای مجازی، اهم از آثار کمدی، آثار سرگرم کننده، آثاری که در واقع موسیقایی ان، جنبه سرگرمی بیشتر دارند، حالا میخواد دست به انتخاب بزنه. طبیعیه در گام نخست توجهمونم به این بود که محصولی رو ارائه بدیم که بیشتر مورد نیاز مخاطبمون، مخاطب عاممون باشه، توده مردم. برای همین در فراخوانمون تصمیم گرفتیم اولویت‌هایی رو هم در نظر بگیریم. فرض مثال، شما میدونید عرضم به خدمت شما، الان تعداد زیادی دانش آموز در هر مقطع سنی در خونه است. یکی از معضلات خانواده دادن خوراک فرهنگی سالم و سرگرم کردن فرزندان در خانواده است، در خونه است که بتونن فرزندشون رو سرگرم کنن. یا عرضم به خدمت شما، الان وقتی رصد میکنید محصولاتی رو که در لیست پلتفرم ها دارید مشاهده میکنید، فراوانی آثار کمدی بیشتره. از این روی ما هم در تنظیم فراخوانمون اومدیم دست به اولویت هایی رو مد نظر قرار دادیم که بتونیم در بازار رقابت میون این همه اثری که در واقع هنر و مردم میتوانن انتخاب بکنند، آثار ما هم قابل عرضه و قابل فروش باشه، تا از این طریق رونق کسب و کار هنرمند هم عرضم بخنوشون بیشتر دیده بشه. اگر نکته و سوالی هست من در خدمتم برای اینکه بتونم به شما توضیح بدم.
اینجا یه نکته مطرح میشه، یعنی توی ذهن تداعی میشه که ما به خاطر اینکه بخوایم جذب در واقع مخاطب بکنیم و بنا به سلایق در واقع تماشاگر عام در واقع بریم جلو، یه موقع این اتفاق نیفته که ما از تئاتر فاخر دور بشیم، از تئاتری که معناگراست دور بشیم، ما پرهیز بکنیم که از اینکه تئاتر معناگرا رو در واقع بهش اجازه آنلاین ندیم و فقط بریم سراغ اینی که بریم تئاتر کمدی کار بکنیم، تئاتری که سرگرم کننده باشه در شرایط فعلی که لازم هم هست. منم قبول دارم که لازم هست، باید مردم در شرایط فعلی لبخند روی لباشون بیاد، سرگرم بشن و اوقات فراغتی براشون ایجاد بشه. ولی ویژگی های تئاتر در واقع فراتر از این هست. ویژگی های تئاتر اینه که باید گفتمانی با تماشاگر خودش داشته باشه، حرفی برای برای تماشاگر خودش داشته باشه و اون نوع تئاتر چه جایی داره در این در واقع تنظیمی که شما کردید برای این تئاتر آنلاین.
ببینید در فراخوان نوشتیم در گام نخست، انادر چی عرض میکنم برد. و تمام دغدغمون هم این بوده که بتوانیم آثاری که الان روی زمینن و بابتشون هزینه شده، انرژی مصرف شده رو بتونیم یه جورای حمایت مالی بکنیم، کمک بکنیم،
که خیلی خوبه، خیلی هم خوبه.
عرض کردم به این دلایل اولویت تعیین کردیم. اگر عزیزی اثری فرستاده باشه که همخوان با اولویت‌های ما نیست، به این منظور نیست که ما نخواهیم پذیرفت و اون رو هم مورد رصد و بررسی قرار نخواهیم داد. عنایت داری چی عرض می‌کنم؟ این از نکته اول. املای ننوشته جناب آقای سرخیز غلط نداره. حتما ما در این گام نخست بعد از اتمام و پایان کار می نشینیم نقاط قوت و نقاط ضعف رو رصد می کنیم. به هر ترتیب هنر تئاتر محصولی است اندیشه ورز. نداری چی عرض میکنم؟ حتما باید برای شما طرح پرسش بکنه. هنرمندان تئاتر همه دارای دغدغه ان. به یک بیان جدیدی از جامعه با همه شوقش رسیدن که با شما میان طرح مسئله میکنن و قطعا مد نظر ما خواهد بود، به این شرط که بتوانیم ما هنرمندان تئاتر هم در اقتصادی کردن جنسمون و در مخاطب شناسیمون، نحوه ارائه محصول فرهنگی و هنری و فکریمون به مخاطب بیندیشیم و فکر بکنیم، چون هر محصولی اگر مخاطب نخرتش، انتخابش نکنه و نپسندش، عملا تولید بدون فروش هیچ فایده ای نداره. این نکته ظریفیه
کاملا
که ما در مرحله تولید باید بهش فکر بکنیم، چیزی رو که میخواییم بگیم به استناد ریتم زمانه و به استناد نوع سلیقه مخاطب امروزمون چطور بگیم. ضمن این که جناب سرخیز من دارم خدمت شما درس پس میدم، حتما میدونید کمدی بیان دردهای یک جامعه است و حتما میدونید جامعه اندیشگون کمدی اگر از ژانرهای دیگه مثل ملودرام مثل تراژدی کم نداره، اتفاقا بیشتر داره. تعریف ارسطو خندیدن به دردهای جامعه است، یکی از تعریف کمدی. یا اینکه نگاه کودک و نوجوانی که ما ارزم بخنش رو در انتخاب اون خواهیم داشت، حتما میدانید تئاتر کودک به واسطه وجه کاریزماتیک و وجه آموزشیش یکی از سخت‌ترین ژانرهای تئاتر که لااقل من خودم با این که یک بچه کوچیک تو خونه دارم ولی هیچ وقت به خودم اجازه ندادم و جسارت نکردم که عرضم رو این مدیوم تئاتر رو تجربه بکنم.
متشکرم. بریم سراغ علی بهرامی عزیز و اون هم وارد بحثمون بکنه. جناب بهرامی صحبت‌های من و جناب آقای امیری رو شنیدید.
من.
حالا در رابطه با این تئاتر آنلاین یا در واقع این نوع شکل ارائه تئاتر از طریق صفحات مجازی شما نظرتون چیه؟ آیا لزومش الان هست؟ آیا تئاتر میتواند در این شکلش هم بین مردم جایگاهی باز بکنه، بتونه بره تو دل مردم؟ و یه شکل جدیدی است که داره در ایران تجربه میشه. حالا این بعضی ها مخالفن بعضی ها موافقن، یعنی یه عده‌ای میگن آقا تئاتر حتما بعد نفس به نفس تماشاگر روی صحنه اجرا بشه و این هر شب این تبادل انرژی که بین تماشاگر و بازیگر داره اتفاق میفته در بهبود کیفیت و خود کیفیت کار تاثیر مستقیم داره. بعضی ها میگن در شرایط فعلی با وضعیت کرونا و شرایط اقتصادی که برای تئاتر به وجود اومده، خب ما یک راه فراری هستش که بتونیم فعلا بتونیم حضور پیدا کنیم، بتونیم ماندگار بشیم، از نظر اقتصادی رو پامون بیستیم. نظر شما رو
بسیاریم. من اجازه میخوام از شما و آقای امیری یه مقدمه‌ای رو عرض کنم از ضرورت چرایی نشستنم اینجا و ورودم به بحث. ابتدا به ساکن، من نمایشی رو بنا بود بزرگواری بنا بود نمایشی رو در اواخر بهمن ماه و یا اسفند ماه سال گذشته، یعنی 1398، در تئاتر شهر به روی صحنه ببرم. خب دقیقاً مقارن شد با زمانی که شیوع این ویروس منحوس در واقع اطلاع رسانی شد و همه مشاغل رو تحت شعاع قرار داد، من جمله تئاتر. با گپ و گفتی که با دوستان مجموعه تئاتر شهر داشتیم، بنابراین شد که فعلا صبوری کنیم و خود منم در واقع چون بعد از 7 سال تقریبا مرتکب کارگردانی می شدم، گفتم در یک فضای در واقع ایمنتر و در واقع
مناسبتر
اون نمایش رو روی صحنه ببرم. عرض به خدمت شما، هرچه گذشت از سال رو پیشتر رفتیم، اوضاع بهتر که نشد بدتر شد. نمایش که من انتخاب کرده بودم 13 بازیگر داشت. خود بنده شخصا تجدید نظر کردم در اینکه در این مقطع زمانی این نمایش رو در واقع تصمیم روی صحنه بردنش رو داشته باشم. ولی خواستم از این امکانی که برام فراهم شده در تئاتر شهر استفاده کنم، نمایش دیگه ای رو پیشنهاد دادم که فقط 2 بازیگر داشت و از قضا به نظر خودم مناسب شرایط حال حاضر هم بود. تا به امروز این اتفاق نیفتاده. من حتی تمرینای این نمایش رو هم شروع نکردم چون واقعا شرایط پایداری نبوده و نیست. امیدواریم که با خبرهای خوبی که به نسبت داره میرسه به همون برسیم به اون شرایط پایدار. به من پیشنهاد شد بعد از تعویض مدیریت مجموعه تئاتر شهر، در واقع در یک گپ و گفت خیلی دوستانه سرپایی، گفتن که امکان اجرای نمایش آنلاین هم وجود داره و ما از این مقوله حمایت خواهیم کرد. این قبل از در واقع منتشر شدن اطلاعیه اداره کل هنرهای نمایشی که همون اطلاعیه شماره 7 که شما میفرمایید، یعنی پیشتر این جد و جهد وجود داشت در مجموعه تئاتر شهر و در اداره کل هنرهای نمایشی. من باز هم تصمیمم بر این شد که صبوری کنم یعنی 7 سال که شد 8 سال اشکال نداره بذاریم در یک فضای بهتری این اتفاق بیفته، کمان که دوستانی که همونجور که آقای امیری گفتن نمایشاشون آماده بود هم بلا تکلیف بودن، یعنی در حتی نمایشی داریم که دکورش آماده بود و منتظر بود که فضا فراهم بشه برای بروی صحنه رفتن. تدبیری که دوستان اندیشیدن برای حمایت از آثار به قول آقای امیری روی زمین مانده، تدبیر خب خیلی خوب و به جایی بود به زعم بنده، به عنوان کسی که در کنار فضای هنرهای نمایشی نفس میکشم و کم و بیش در جریان اتفاقات هستم. چند تا نکته توی این اطلاعیه نظر بنده رو جلب کرد، یکیش همون نکته که شما فرمودین در واقع تأکید گذاشتن روی آثار کمدی، نیک یا بد الان نمیخوام ورود کنم بهش، خود آقای امیری مدیر دفتر تئاترهای کمدی در شورای ارزشیابی نظارت اداره کل هنرهای نمایشی بودن، بنده در اونجا باشون همکاری میکردم، میدونم اشراف کامل و دقیقی روی فضای تئاتر کمدی، چه آن چیزی که غلط یا درست تئاتر آزاد اطلاق میشه بهش و آن چیزی که در تئاتر بدنی یا تئاتر حرفه‌ای باهاش مواجه هستیم. در واقع در این که این اطلاعیه با یک عقبه علمی آکادمیک و با یک پیشبینی سنجیده اعلام شده، با اسم آقای امیری من خیالم راحت شده. میمونه این بس که حالا ما اگر قرار آثار روی زمین مانده رو ازشون حمایت کنیم، از در واقع آثاری هن که در فرایند تولید قرار گرفتن دیگه، یعنی آثار جدیدی نیستن که ما بگیم خب کمدی ها رو اولویت میدیم، یعنی یه تعداد اثر تولید شدن، عده‌ای از اونها ممکنه تئاتر کمدی باشن که کار کردن، عده‌ای دیگه حالا انواع و گونه های مختلف نمایش. این تأکید گذاری رو در وهله اول من متوجه نشدم. در فراخوان، اگر اسمش رو فراخوان بتونیم بذاریم، در اون اطلاعیه به نحوی فضا رو برای آثار نمایشی جدید هم باز گذاشته، چون به عنوان مثال شخص بنده که هنوز وارد فرایند تولید نشدم، فارغ از صحبت و قولهایی که در مجموعه تئاتر شب به بنده داده شده برای اجرا، ولو اینکه در بهمن و اسفند 98 هم بوده، آیا صلاحیت استفاده از این حمایت رو دارم؟ آیا مجاز هستم خودم رو در واقع در اون جرگه ببینم که این حمایت شامل بنده بشود یا خیر؟ ساز و کار این حمایت به چه صورته؟ من نمایشی رو با 13 بازیگر میخواستم کار کنم، خب طبیعتا فکر میکنم اگر اون نمایش رو کار میکردم سقف 30 میلیون رو میگرفتم. آیا این نمایشی که با 2 بازیگر بنا دارم کار کنم، اگر آنلاین کار کنم اون سقف 30 میلیون رو میگیره، یا این در واقع فقط سقفشه با متغیرهای مختلفی که شاید یکی از مهمتریناش تعداد بازیگر باشه تغییر میکنه؟ اینو به عنوان یک نماینده کوچک از خانواده تئاتر این سوال ها رو مطرح میکنم که در گپ و گفتی که داریم بتونیم مفید فایده واقع بشیم، عزیزان و بزرگوارانی که مستمع این برنامه هستند بتونن اطلاعاتی رو کسب کنن، تا آقای امیری و همکاران و دوستانشون در اداره کل هنرهای نمایشی هم بتونن بهتر و هرچه دقیقتر مأموریت خودشون رو انجام بدن. حالا میگم این اشارهی که من کردم به بخش نمایش های کمدی شبانه، که بازم تأکید میکنم درست یا غلط عنوان تئاتر آزاد رو هم یدک میکشند، فقط اشاره کردم به این که میدونم آقای امیری به اون حوزه هم اشراف دارن، ولی فکر میکنم این اطلاعیه شامل اون نمایش ها نشه. این من عرضم طولانی شد، دوست دارم فرمایشات آقای امیری رو بشنویم.
من قبل از اینکه بریم
سراغ تو کفش شما هم کنم جسارت امیری. کنم بگم 301075 منتظر فرمایشات هنرمندان هست، اگر سوالی هست داغ داغ از آقای امیری.
قبل از اینکه بریم سراغ آقای
کریمی اونجا بالبال میگه، بله. یه بخشی رو آماده دارم، ما در خدمت شما هستیم.
قبل از اینکه بریم سراغ آقای امیری، سوالات دیگه هم مطرح شده، من تو ذهنم داره این سوالا مطرح میشه. بریم اتاق فرمان، مثل که چند تا تلفن داریم بشنویم و برگردیم.
امروز تئاتر شنبه ها ساعت 21 از شبکه رادیویی نمایش. با ما باشید با امروز تئاتر، برنامه چالشی درباره تئاتر، بررسی وضعیت تئاتر کشور. امروز تئاتر.
در این زمینه به نظرم ما هنوز حتی وارد مرحله آزمون و خطا نشدیم که بتونیم بگیم که آیا خوبه یا بد. ما یک برنامه لایو ساده رو به دلیل پهنه باندی که باید شبکه اینترنت ما در اختیار داشته باشه تا یک برنامه لایو ساده رو بتونیم داشته باشیم و سالم اون رو دریافت بکنیم در اختیار نداریم. وقتی که من میخوام یه برنامه رو از طریق اینترنت لود کنم و این برنامه رو داشته باشم، یه فیلم رو میخوام داشته باشم یا یک موسیقی رو یا هر برنامه خاصی که مد نظرم هست، همش با دلشوره این طرف هستم که با این دلشوره طرف هستم تا یا امکان این وجود داره که من در این لحظه بشنم به اون مطلب، به اون فیلم دست رسیده که من فکر میکنم که یه گروه اجرایی حتی اگر به شکل زنده در حال اجرا باشن اما برای لنزهای دوربین بازی کنن، لنزهایی که اونها رو حالا به صورت زنده همزمان داره وصف میکنه به تماشاگرانی که وجود ندارن یا دیده نمیشن، اون لذت و نابی که گروه اجرایی و بازیگرها باید ببرن خب قطعا هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد. با این حساب من فکر میکنم که باید خیلی منطقی تر مسئولین تئاتر ما راجع به این قضیه صحبت بکنن. اختصاص 30 میلیون تومان در سوی مرکز هنرهای نمایشی به یک گروه واقعیتیه، مبلغ بسیار ناچیزیه. امروز روز با 30 میلیون تومان هیچ کاری نمیشه کرد، ولی اگر که همین هم یک بهانه‌ای باشد برای حمایت یا به عبارتی برای شکل گرفتن این کار، من فکر میکنم که باید منتظر باشیم این تجربه رو ببینیم، با کمبودهای خودمون خیلی روشن مواجه بشیم. به جای رفتن به سمت تئاتر آنلاین، ای کاش یه اعتمادی بین وزارت بهداشت و مشخصا ستاد ملی مبارزه با کرونا و همینطور وزارت ارشاد، مرکز هنرهای نمایشی و خانه تئاتر ایجاد بشه و این عزیزان درک کنن و متوجه باشن که اتفاقا تئاتر نسبت به بسیاری از جاهای دیگر اینقدر کم خطر هست که اگر بازگشایی اتفاق بیفته و تئاترها با رعایت پروتکل ها و همینطور رعایت حفظ اصول ایمنی و بهداشتی اجرا بشوند، تماشاگران تئاتر به عنوان تماشاگران فرهیخته و همگی به نظر من اهل کتاب مطالعه و دانش خیلی رعایت خواهند کرد و ما اتفاق ترسناکی رو در پیش نخواهیم داشت. امیدوارم به جای رفتن به سمت تئاتر آنلاین و دور شدن از اون ویژگی ناب تئاتری، ما به سمت همون اجرای زنده تئاتر بریم و هرچه سریعتر سالن‌ها بازگشایی بشن. تا این لحظه خسارت‌های زیادی به خانواده تئاتر وارد شده. مطمئنن تئاتر آنلاین جبران نمی‌کنه این ماجرا رو، چون تئاتر آنلاین شرکت بسیار خاص خودش رو داره.
خب ساعت 21:33 و 59 ثانیه است. شما میتونید با شماره پیامک 301075 و شماره تلفن 33914142 تماس بگیرید. عزیزان تئاتری با ما همراه بشید، نظر و انتقادات خودتون رو در رابطه با بحث امشب با ما مطرح کنید. خب جناب آقای امیری صحبت هایی رو داشتن، آقای بهرامی اگر پاسخی دارید لطف فرمایید، من در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم، در خدمت هم بفرمایید.
من عرض کردم دو سه تا مطلب. یک، اولویت گذاشتین روی تئاتر کمدی برای نمایش‌هایی که از پیش تولید شده. اگر بناس نمایش‌هایی در روی زمین مانده با ادبیات شما حمایتی ازش بشه، خب الان دیگه من انتخابی ندارم که برم به سمت اولویت شما. من یه نمایش رو کار کردم، شاید کمدی هم نباشه. اگر در گام نخست نیت حمایت کارهای روی زمین مانده، این اولویت یه مقدار به نظرم عرصه رو تنگ میکنه بر بزرگواران.
البته یه اولویت دیگه ای را مد نظر قرار داده بودن، این که حتما تئاتر ایرانی باشه، تئاتر خارجی نباشه، تئاتر ایرانی هم در اولویت قرار
گرفت. و اشتباه که نمی کنم، در این اطلاعیه راه رو بر تولید تازه نبسته، یعنی میتونه از تولیدات تازه باشه و در اون تاریخ ها نباشه. اشتباه میکنم این رو؟
نه. ببینید، نکته اول اینه که ما در فراخوانمون اولویت تعیین کردیم. و چرا اولویت تعیین کردیم؟ من در قسمت اول برنامه سعی کردم خدمت شما و شنوندگان محترم توضیح بدم دلیل این اولویت و کم و این که بحث ایرانی بودن آثار، بحث شرایط اثر به واسطه رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اینها مواردی که در متن فراخوان و در اولویت اون اومده. کم و این که شما بهتر از من و بیشتر از من تجربه دارید و میدانید همه فراخوان‌ها دارای یک اولویت‌هایی هستند، اما این به این معنا نیست که ما اگر اثری فرای این اولویت‌ها داشته باشیم اثرمون رو معرفی نکنیم. این قاعده رو شما بهتر از من میدانید. ما اولویت هامون رو تعیین کردیم، اما دست هنرمند آزاد گذاشتیم. هنرمند میتونه با موضوعات و با محوریت های دیگه در این گام نخست ثبت نام کنه. نکتم چیه؟ عرضم اینه، این گام نخست بیشتر هدفش این بود از نمایش هایی که الان رو زمین مانده اند حمایت بکنه. ما حتما در گام بعد، عرضم بکنم در فراخوان بعد، گام های بعدیمون، مسیرهای دیگه رو هم که پیش رومون هست و به نفع جامعه تئاتریه و به نفع هنر تئاتر رو به سمتش خواهیم رفت و این راه رو ادامه خواهیم داد. به عنوان گام نخست به نظرم تلاش شد به عنوان کارمندانی که در اداره کل هنرهای نمایشی خودشون نمایش خوندن، خودشون نمایش کار کردن و خودشون رو عرضم بخدمت شما کاملا دوشا دوشت و همدرد و رفیق خانواده تئاتر میدونن، فراخوانی رو تنظیم بکنیم که کمتر ایراد داشته باشه، نه اینکه ایراد نداشته باشه. حسن برنامه شما، حسن رسانه و سایر همکاران دیگه چیه؟ اینکه ما متوجه نقاط ضعفمون بشیم، نقاط قوتمون رو تقویت بکنیم و بریم به سمت گامهای بعدیمون که انشالله نظر بیشتر هنرمندان تأمین بشه.
ببینید، یه مورد دیگه که الان به ذهن من رسید در حسرت، این تئاتر آنلاین یا VOD نیاز داره یه سری اطلاع رسانی بشه. یعنی من بعد اول خبردار بشم که همچی تئاتری الان توی سایت هست تا من برم در واقع برم سراغش و ببینم. توضیحاتی هم بعد در موردش داده بشه. در رابطه با این چه فکری شده؟ در رابطه با تبلیغات که این نوع تئاتر الان در این هفته در این ماه قراره که بیاد در تئاتر آنلاین در واقع انجام بشه، طبعا هزینه هایی هم در بر داره که حتما باید به این هزینه ها فکر شده باشه. در این مورد اگه توضیح دارید بفرمایید.
جناب آقای سرخیز، به نکته بسیار درستی اشاره فرمودید، نکته ای که ما هم بهش خیلی فکر کردیم. اولا خود شما بهتر از بنده میدانید مخاطب تئاتر در نه تنها در کشور ما، در سایر جوامع قشر خاصی از جمعیت هستند و همیشه ما بچه های تئاتر برای پرزنت کردن تئاترمون، برای تبلیغ تئاترمون کمی نسبت به سایر محصولات دیگه محجور بودیم و مظلوم واقع شدیم. توقع و تقاضای من از دوستان رسانه این برنامه، اهالی رسانه و اهالی خبر اینه که در واقع رو حوزه اطلاع رسانی در حوزه تئاتر، در فضای مجازی، در حوزه فرهنگ سازی اینو نمایش ها بیان کار بکنن و قدم بردارن. حتما ما ارزان توانمون محدود در این حوزه، اما لازمه دوستان رسانمون اینه که به کمک بیان در دو بخش اطلاع رسانی و در دو بخش فرهنگ سازی این گونه این نمایشی که باید حالا روش کار بکنیم در واقع به مدد ما بیان.
آقای امیری بزرگوار، اینجا من جسارت میکنم
شما از حق تهیه کنندگیتون دارید بزرگوار به تو میکنید دیگه وسط دیگه.
یه بخشی رو احساس میکنم که نباید ازش غافل باشیم. آقای حمیدی مقدم دبیر محترم 14 این جشنواره بین المللی سینمای مستند